الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز هدم قبور مقدسه ائمه معصومین سلام الله تعالی علیهم اجمعین در وقیع هست که به دست جهال فجره وهابیت برخواسته از عمق جهل و وحشیت و سابقیت این برنامه انجام شد. قبور مقدسه گنبدی که برای ائمه بقی وجود داشت دستور تخریبش رو دادند و تخریب کردند برای اینکه اون جهل ابو جهلی را نسبت به اهل بیت پیامبر عملی بسازند که قلوب پیروان و اتباع اهل بیت را تا ابد جریحه‌دار ساختند و متأثر. و انشاءالله اولا این قبور آباد می شود به حول و قوه خداوند به دست کسی که او منتقم در برابر ظلم ظلمه هست، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله به دست خود آقا این قبور آباد می شود به کوری چشم وهابیت کوردل از خدا بی خبر، از دور از انسانیت و دور از هر گونه معرفت و ادب و منش انسانی. و ثانیاً خیال کنن که با پایین آوردن اون گنبد مقدس اسم اهل بیت از دنیا محو کنن که نمیتونن و نمیشود. اون هرچند گنبد و بارگاه مصداق فی بیوت ادن الله ان طرف و یذکر فی اسمه هستش، ولیکن قبور اهل بیت اصلا در تاریخ در دل پیروان اهل بیت هست که وهابیت که هیچی، کل دنیا اگر به پا خواسته باشن و با شرک و کفر و الحاد همه دست به دست هم بدن، این بناها را، بناهایی که در عمق قلب پیروان اهل بیت هست، امکان تخریبش وجود ندارد. و اهل بیت علیهم السلام انواری است که همیشه ساطع است و اگر در دنیا نورانیت معنوی دیده بشود مستقیما به انوار الهیه، به انوار مقدسه ائمه اطهار مرتبط خواهند بود و و شما میبینید که به عنوان نمونه قبر سید الشهدا را هم در تاریخ حکام بالاتر از اونها بارها شاد خواستن که تخریب کنن، اما الان چه می شود؟ در تاریخ بشر در تمامی مراسم معنوی دنیا مثل اربعین سید الشهدا اون کمیت و اون کیفیت و اون عشق و اون زیارت و اون توسط وجود ندارد، یعنی نبوده و تا الان نیست. چرا؟ چون یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشركون. در هر شرایطی هم قد تلاش بکنن که انوار اهل بیت خاموش بکنن، خاموش نمی شود. تا انسانیت هست، تا بشریت هست، تا این جهان این دوره رو دارد، اسماء اهل بیت در این ظلمت کده زندگی چراغ راهی است برای هدایت همه این مردم دنیا، نه هم عینی هم فطری. ان شاء الله امیدواریم ما که معتقد به دعا هستیم، کار ما هم که انی یا انا لا نملک الا الدعا و نعتمد به دعا، دعا میکنیم ان شاء الله خدایا به لطف و کرمت نظام دشمنان اهل بیت را به قهاریتت نابود و سرنگون بفرما. خبور مقدسه اهل بیت علیهم السلام و السلام را به دست خود آقا امام عصر و پیروان از اتباع آل بیت آباد و معمور بفرما. انشاءالله زنده باشیم، سفر دست جمعی داشته باشیم، ببینیم همونطوری که سامدرا را خراب کردن الان آباد هست، پیروان اهل بیت دوباره بهتر از گذشته درست کردن، ببینیم بقیه هم یک گنبد و بارگاهی است که قلب مؤمنین رو روشن کند. خدایا برای ما توفیق زیارت قبور ائمه بقی عنایت بفرما، برای شادی روح ائمه بقی ارواح مقدسه ائمه بقی صلوات خط کنید. و اما بحث ما، بحث و تحقیق درباره فرق بین امر و نهی. در بحث نواهی یه مقدمه کوتاهی دارد محقق خراسانی و آن عبارت است از بیان فرق بین امر و نهی، و بعد از آن اولین مسئله بحث اجتماع امر و نهی شروع می شود که ان شاء الله شما با جدیت بیشتر دنبال کنید، که بحثی است هم از لحاظ ماهیت بحث دارای عمقی است بسیار قابل توجه، و هم آثاری دارد، آثار عملی و جزء بحث‌های اصلی در اصول بحث اجتناع امر و نهی است که از این مقدمه که فارغ شدیم، اولین مسئله مسئله اجتناع امر و نهی است. در مقدمه اجمال قضیه این شد که محقق خراسانی فرمودند امر و نهی فرق نمی کند، هر دو طلبند. معنای امر و نهی یک چیزه، یعنی طلب، اون تو فرقشان در متعلق است. متعلق نهی ترک طبیعت و متعلق امر انجام طبیعت. این حرف حرف مشهور هم هست، یعنی مشهور از اصولی برینن. رأی و نظر قدمای اصحاب و رأی و نظر محقق خراسانی گفته شد که محصلش رو برای بعضی از عزیزانی که تازه نزول اجلال فرموده هم براشان یادآور شده. اما رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 120-121، فرمودن که امر و نهی دوتا در معنا یکی هستن، در متعلق فرق دارد. متعلق امر ایجاد طبیعت است و متعلق نهی ترک طبیعت. تعبیر ایشان چه بود؟ صرف و وجود طبیعت و صرف و ترک طبیعت. تا اینجا گفتیم. از این به بعد می فرماید که در مورد معنای نهی باید توجه کرد که متعلق نهی که ترک طبیعت هست، منظور از این متعلق چیست؟ آیا ترک مطلوب مستقل است که فقط نهی تعلق گرفته است به ترک، خود ترک، به ما هو ترک متعلق نهی هست به شکل معنای اسمی مستقلا، و اما ترک افراد مطلوب مستقل نیست بلکه ملازم مطلوب هست. مطلوب ترک، ملازم اون مطلوب ترک افراد. و صورت دیگری که تصور، این یک صورت، صورت دو دیگری که تصور می شود این است که بگیم متعلق نهی خود افراد هست، تمام افراد منهیان عن، و اما ترک به عنوان آلتون للغیر، آلتون للتوسل الی ترک الافراد، آلتون للتوسل الی ترک الافراد. بنابراین در این صورت مطلوب چه می شود؟ مطلوب اصلی ترک افراد، و اما خود ترک بما هو ترک مطلوب اصلی نیست، بلکه متعلق که قرار می گیرد به شکل معنای حرفی، آلتن لغیره. این دو صورت درباره متعلق نه تصور می شود. می فرماید هر یک از این دو صورت اثر خاصی دارد. اگر منظور از متعلق نه اون صورت اول باشد که چه بود؟ که ترک به نحو مستقل متعلق نه بود، در این صورت اگر مکلف یک فرد از افراد منهیون عنه را انجام بدهد، یعنی ترک را مخالفت کند، در این صورت نهی ساقط می شود، چون وحدت مطلوب هست. مطلوب همان ترک است به نحو مستقل، اون از بین رفت و اتیان دستور نسبت به افراد دیگر نیاز به دلیل جداگانه دارد، نه ساقط می شود. و اما اگر فرض کردیم که ملحوظ در متعلق نه صورت دوم بود که ترک به نحو معنای حرفی آلتون لتوسل الى ترک الافراد هست، در این صورت می فرماید اگر یک مورد تخلف صورت بگیرد، یعنی یک فرد از افراد منهیان ان ترک نشود، می فرماید که نهی ساخت نمی شود. چرا؟ چون در این صورت افراد متعلق نهی هست، نهی منحل می شود به عدد افراد، هر فرد یه نهی از خودش دارد، یک مورد که ترک شده است، یک مورد معصیت است، افراد دیگر که اطاعت و امتثال بشود خودش جدای از اون یک مورد است، هر کدام برا خود نهی دارد. این شرح رو که دادیم عنایت فرمودید که این کتب اصولی هر کدام به دیگری مربوط است. این شرح به چه چیزی مربوط می شد؟ به اون تتمه ای که محقق خراسانی فرمود که اگر نه یک بار مخالفت بشود نسبت به بقیه افراد چه دستوری وجود دارد. با این شرح محقق نائینی سرنوشت اون فرع را اعلام فرمودن. آفرین، یعنی خوشحالم که مسئله را خوب دنبال میکنه. همین الان میخواستم بگم تا اینجا سفره پهن شد، تفصیل آماده شد. و اما رأی ایشان بسیار خوب، جزاک الله. میفرماید ولیکن باید بدانیم که وضعیت نهی به طور طبیعی انحلالی است. چرا انحلالی است؟ برای این که امر و نهی به طور اغلب برخواسته از مصلحت و مفسده هست. کلمه اغلب شما را سرگردان نکند که در عبارت ایشان آمده. منظور از این اغلب یعنی به طور طبیعی، به نحو غیر طبیعی، گاهی اختباریه و گاهی هم تعجیزیه. اونا ممکنه مصلحت و مفسده ای نداشته باش. این اغلب از اون اغلب هایی است که نشان میداد طبیعت نهی به این صورت است که برخواسته از مفسده است. مثلا شرب خمر که نهی شده است، هر فرد از افراد خمر اون مفسده را دارد، بنابراین نهی تعلق میگیرد به فرد اون افرادی که مصادیق و افراد برای خمر هستند. منحل می شود نهی به عدد افراد منهیون ان. پس از آن که مطلب از این قرار بود، می توانیم اعلام کنیم که اگر نهی یک مورد مخالفت بشود، یک فرد از افراد نهی تحلف بشود، نهی نسبت به افراد باقی مانده وجود دارد و به قوت خودش باقی است، برای این که نهی منحل می شود به عدد افراد، هر فردی مشترک است در مفسده و ملاک نهی دارد، اشتراک در مفسده دارد و ملاک نهی را دارد و مورد انحلال قرار می گیرد. نتیجه معلوم شد. پس این نتیجه رو از بیان ایشان گرفتیم. یک سوال و یک جوابی خود ایشان اضافه می کند. می فرماید که اگر اشکال کنید که نظر شما درباره انحلال نهی درست است، گفتید نهی انحلالی است، قبول کردیم. سرش چه بود؟ همه افراد مشترک در مفسده هستند و اون اشتراک در مفسده ملاک نهی دارد و نهی منحل میشد به عدد هر فرد از افراد منهی و ان. فهمیدید آقای جعفری؟ بسیار خوب. این مطلب که درست شد، خب حرف درستیه. بعد میفرماید که اگر اشکال کنید که این حرف شما نقض می شود به فتوای فقها، فقها در باب نظر، اگر کسی نظر کند، مثال معروف که سیگار نکشد، نظر می کند سیگار نکشد، چه می شود؟ یه نهی میاد، نهی از شرب سیگار، از سیگار کشیدن. فتوا این است که اگر اینو مکلف که نذر کرده سیگار نکشد، اگر یک بار تخلف کرد، یک نخ سیگار کشید، نهی ساقط شده. در پس از آن اگر سیگار کشیدن و ادامه بدد، متعلق نهی نیست. خب این با حرف شما تطبیق نمی کند. انحلال وجود ندارد، نهی ساقط می شود. این اشکال. در جواب این اشکال که خود ایشان جوابی که فرموده ان اکتفا کنیم، هرچند جواب دیگه هم داده شده است. می فرماید که با باب نظر را با باب نهی اولی شرعی از هم جدا کنید، فرق دارد. در نهی شرعی که مثلا نهی تعلق دارد لا تشرب الخمر، خود خمر، خود متعلق مفسده دارد، لذا چون خود متعلق مفسده دارد افراد اون متعلق هر کدام اشتراک در اون مفسده دارند و ملاک نهیه دارند. اما در نظر خود فعل شرب سیگار خودش مفسده ندارد، بلکه مفسده تعلق دارد به همس، به تخلف نظر. خب تخلف نظر هم یک وجوب وفا دارد، یک تخلف دارد. با یک تخلف حنس محقق می شود و ماجرا به اتمام می رسد، چیز دیگه باقی نمی ماند. اما در فقه بود با شما گفته بودم ظاهرا که بر اساس و فتوای بعضی از بندگان حقیر خدا سیگار کشیدن خودش به حسب ذات مفسده دارد، لذا ضرر سیگار امری ثابت و از این رو حرمت شرب سیگار هم ملاک دارد و هم وجهی دارد. اون بماند، اون رأی بعضی از ضعفایی است که فعلا اعتبار قانونی ندارد. و اما مشهور این است که سیگار، خود سیگار مفسدهی ندارد، مطبق مشهور عمل میکنه. غیر مشهور بماند سر جای خودش، در همون وادی غربت خودش بماند تا بماند، سر راهش نشستد تا بیاید، کف پایش به چشمانش بزاید. اون غریب و کسیست که در انتظار ارباب نشسته که بیاد تا بقیع و آباد کند. انشاءالله سر راهش نشستم تا بیاید، کف پایش به چشمانم بساید. روحی و ارواح العالمین لاسمه و لتراب مقدمه فدا. رأی و نظر محقق نائینی کامل شد. عنوان کنید رأی و نظر سیدان الاستاد. شما میخواید بنویسید سید الخوی، اختیار به خود شماست. کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 148 و 149 و کتاب محاضرات جلد 3 صفحه 273 و صفحات بعد. در این موارد، در این مورد، یعنی درباره فرق بین معنای امر و نهی، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کلام مشهور رو شرح میداد که شرح دادیم و تکرار نکنیم. و بعد میفرماید و اما للمناقشه بالنسبه الى رأی المشهور مجال واسع. میفرماید نسبت به کلام، به رأی مشهور درباره فرق بین امر و نهی مجال و زمینه برای اشکال وجود دارد. به این صورت که مشهور فرمودن امر و نهی در معنا یکی‌اند و در متعلق فرق دارند. می‌فرماید این مطلب قابل التزام نیست، برای اینکه مشهور فرمود معنای امر و نهی طلب است، چنین چیزی نیست. طلب یک معنای مشترک بین امر و نهی نیست، بلکه علی تحقیق معنای امر بعث هست، بعث و تحریک، و معنای نهی زجر و منع. یک لفظ و یک مفهوم مشترک بین این دو معنا وجود ندارد. زجر چیزی است، بعث چیز دیگر. به طور واضح لغتاً و عرفاً امر بعث برانگیختن، نهی زجر است و برحذر داشتن. دو تا معنای متخالف است. کجا می توانیم بگیم که معنای امر و نهی یکی است؟ و همینطور نسبت به متعلق که مشهور فرموده ان متعلق امر و نهی فرق می کند، به عکس زاک است عمل و فنتبه. متعلق امر و نهی یکی است. چیه؟ متعلق امر هم فعل هست، فعل مکلف، و متعلق نهی هم فعل مکلف است. شرب یا فرض کن اکرام، در امر اکرام فعل متعلق امر، در نهی شرب شرب خمر متعلق نهی فعل مکلفه. ملاک مصلحت و مفسده هم در خود اون فعل وجود دارد، اکرام مصلحت دارد، شرب خمر مفسده دارد، نه ترک مصلحت ندارد، خود شرب خمر مفسده دارد. پس متعلقه هر دو یکی است و معنای هر دو چیز. به عکس مشهور امر و نهی از حیث معنا متعددند و اختلاف دارند، از حیث متعلق فرقی ندارند. متعلق هر دو فعل هست. برای شما بگم این حرف را، این مطلب یعنی این معنا منشأش و ادبیات و بلاغت است. در ادب و بلاغت امر و نهی به این معناست. در اصول هم خب گاهی امر و بعث میگن که گفتیم برگرفته از بلاغت. این بیان اینا که سیدان الاستاد فرموده ان طبق بررسی که این حقیر داشته ام، فاصله این رأی با رأی دوم ایشان، رأی جدید ایشان که سک چاپ شده است، البته رأی جدید اگر آخر باشد که آخرین دور اصول این بنده حقیر بودن، ولی منظور از دوره چاپ شده میگن. سیدان الاستاد 6 دور اصول رو تدریس کردن، که در تاریخ تدریس اصول همچه چیزی به ثبت نرسیده. موفق ترین استاد محقق نائینی بود است، 3 دور تدریس کرده است، هر دور 7 سال. سیدان الاستاد 6 دور، هر دوری 6 سال. توفیق الهی آخرین دوری که من بودم دیگه ترک کرد و رفت به فقه و تا وقتی که نفس میزد هم فقه رو ادامه داد. در حدود 7 سالش بود. چه خبره؟ من تازه شروع کردم. خب پس اینو تازه تا عنوان بکنم. آقای نعیمی میگه 2 دقیقه وقت داریم، ساعتش ممکن است این مقدار سرعتش بیشتر باشه. برای شما بگم این قسمت از مطلب رو عنایت کنیم که البته یادمون نره فردا هم درس هست. پس فردا به مناسبت ارتحال امام، خب طبیعتا درس تعطیله و فردا به عنوان تجلیل نکته هایی هم در باره 15 خرداد برای شما. چهارشنبه تعطیل، چهارشنبه فردا رو من سه‌شنبه فکر کردم. دوشنبه و سه‌شنبه درس هست، چهارشنبه تعطیله که شما تعطیلات رو دو سه روزه در نظر نگیرید. اینه که میگفتم آقای نعیمی این 2 دقیقه من رو هم گرفت و از بین برد و فقط میخواستم بگم در محاضرات رأی ایشان با رأی ایشان در مصباح الاصول فرق دارد و در مصباح الاصول تقریبا دور دوم تدریس ایشان هست، در محاضرات تقریبا دور چهارم تدریس ایشان هست. در این دور چهارم این فرقی که الان گفتیم اینو کنار گذاشته، میگه اینم نیست، نه معنای امر و نهی آن است که مشهور گفتن و نه آن است که جماعتی گفتن، بلکه معنای امر و نهی اظهار ابراز اعتبار نفسانی است که شرحی دارد و انشالله فردا سلامتی آقا ممزمان سلامت خط کنید.